بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد صحبت در شبهه حکمیه تحریمیه بعد الفحص، آیا این محکوم به حلیت یا محکوم به حرمت؟ دو قوله، اصولیین بل اتفاق میگن محکوم به حلیت، اصالت البراءه جاری میکنن، اخباریین هم بل اتفاق همه احتیاطی هن. مسئله دو قولیه، ولی میرزای قمی آمده فرموده مسئله سه قولیه. عده از اصولیین مطلقا میگن براءت، عده از اصولیین مطلقا به حساب مطلقا میگن براءت، ولی عده از اصولیین تفصیل میدن. این حرف میرزای قمیه. مثلا میگه آقای محقق در معارج اگر گفته براءت مطلقا، در کتاب معتبر از این اطلاق رفعیت کرده، گفته براءت اگر عام البلوا بشه اون مسئله، و الا در غیر عام البلوا ایشون مثل اخباریین احتیاطیه. پس مسئله شد سه قول. یک قول براءت مطلقا، یک قول احتیاط مطلقا، یک قول مال محقق صاحب شرایع در معارج که ایشون گفته براءت در مسائل عام البلوا و احتیاط در غیر عام البلوا. مسئله سه قولیه. ایشون میگه نه، میرزای قمی اشتباه کردن. اینو دیگه اینجا معطلش نمیشیم، در جای خودش صحبتشو میکنیم که نه، همونی که از روز اول گفتیم مسئله دو قولیه و آقای محقق در معارج از حرف معارجش بر نگشته، آقای میرزای قمی هم چی خیال کرده و درست نی، ولی اینجا معطلش نمیشیم. نتیجه آن که شد مسئله دو قولی، یعنی همه اصولیین مطلقا میگن براءت و همه اخباریین مطلقا میگن احتیاط. خب تا اینجا چی شد؟ بالاخره ما از قدما شروع کردیم تا متأخرین و ثابت کردیم تمام علمای اصولی همه قائل به براءتن، ولی با توجه به این مطلب میبینیم یه آقایی، آیاش حسین کرکی، سلام علیکم، غیر از محقق کرکی صاحب جامع المقاصده، ایشون یه شخص دیگریه. ایشون در کتاب هدایت الابرارش آمده فرموده گفته این قول به براءت رو متأخرین قائلن، یعنی قدما همه احتیاطی هستن. خب با توجه با این همه نقل قولایی که ما کردیم از قدما و متأخرین، معلوم میشه حرف ایشون بر خلاف واقعه. مضافاً به این که محقق در کتاب معارج آمده گفته بعضی ها براءتی هن. خب وقتی محقق میگه بعضی ها براءتی هن و محقق هم جزء قدما است، پس معلوم میشه تو قدما قائل به براءت ما داشتیم. این که این آقا آمده میگه براءت مال متأخرینه، حرف خلاف واقعه. و منشأ اشتباهش هم این شده، دیده تو کلمات سید مرتضی و شیخ طوسی و همچنین بزرگانی، اینا به شبهات که میرسن خیلی کلمه احتیاط رو استعمال میکنن، و خیال کرده اینا مقصودشون از این احتیاط احتیاط واجبه. و حالا اون که با قرائنی روشن میشه که احتیاطی که اونا گفتن احتیاط راجحه، ما هم قبول داریم احتیاط رجحان داره، ما میخوام بگیم واجب نی. خلاصه حرف این آقا و ادعای این آقا حرف درستی نی. خب تا اینجا اجماعات محصله تموم شد، یعنی اجماعاتی که خودمون تحصیل کردیم، زحمت کشیدیم، افکار علما رو به دست آوردیم. اینا رو بذار کنار اجماعات منقوله، دیگه شما هم یقین 100% برات حاصل میشه که شبهات تحریمیه محکوم به براءت و حلیت. اول کسی که برای ما نقل اجماع کرده مرحوم صدوقه، اعتقاد دونا، تو اون کتاب اعمالیش که فرمود هازا من دین الامامیه، تصریح کرده ایشون، این خودش اجماع دیگه. دین امامیه یعنی اجمع الامامیه، که شبهاتی رو که نه، چیزایی رو که نه نداریم براش، اینا محکوم است به اطلاق و محکوم به حلیت. این اولین نفر. دومین نفر ابن ادریس حلیه، بناشو تو خلاصه گویی حرف نزنی. دومین نفر آقای ابن ادریسه، ایشون آمده فرموده محلنی مشتبهات الحرمه با کتاب و سنت و اجماع هم میشه حلالش کرد. باشد، بر فردم فوق درد، بر فردم این ادله نباشه، اصالت البراءه دلیل عقلی هست. پس چنه ایشون هم قبول داره که اگر یک مشتبه الحرمه ای ما نتوانستیم از راه کتاب و سنت و اجماع بیایم حلالش بکنیم، عقل راهش بازه و مرادش اصالت البراءه است. پس چنه اینم یک ادعای اجماعی بر این که مشتبهات الحرمه محکوم به حلیته. نفر سوم آقای محقق در کتاب معارج در مبحث استصحاب ایشون هم فرمودن اطبق العلماء که مشتبهات محکوم به حلیته. و دوباره همین آقای محقق در مسائل مصریه، در مسائل مصریه البته ادعای اجماع نکرده، یه حرفی زده که کاملا معلوم میشه ادعای اجماع داره میکنه. سید مرتضی همون مسئله که دیرو عرض کردیم، سید مرتضی نسبت داده به امامیه، اجمع الامامیه، که اینها جایز میدونن ازاله نجاست با آب مضاف رو. البته من دیرو مضاف رو مثال زدم به آب هندوانه، اون یه فردش بود، چون مضاف دو تا تعریف داره، دیروزم با بعضی از آقایون صحبت بود. قرد مضاف یه وقت الماء المعتصر یعنی اساره که هم آب هندوانه، الماء المعتصر و من الشی، این یه فرد مضافه، آب گل هم یه فرد مضافه. آب گل از چیزی نگرفتن که، قرد مضاف دو فرد داره، من دیروی فردش مثال دادم، فردی دیگه هم داره آب گل. آیا با آب گلگه که اصلا آب نی گلابه میشه آدم یه دستمال نجس تطهیر کنه؟ نه، ولی این آقا آمده گفته اجمع العلماء که ازاله نجس با آب مضاف جایزه. خب بعد به ایشون اشکال شد، آخه این چه اجماعیه شما کردی؟ سه آقای محقق در مسائل مصریه آمده جواب داده، یه توجیه کرده، گفته آقای سید مرتضی این ادعای اجماعی که کرده تتبعی نی، نه اینکه رفته دانه دانه علما رو دیده، دیده همه علمای قاعده رو قبول دارن، اون وقت رو اون قاعده یه حکمی رو مترتب کرده، گفته پس اون حکم هم همه قبول دارن. اون قاعده چیه که همه قبول دارن؟ همه قبول دارن چیزی تا منعش نرسه محکوم به جوازه، این مسلم اندل کله، همه میگن کل شیء مطلق حتی یرد نهیون، هر چیزی تا نهیش منعش نرسه محکوم به جوازه. و سید فرموده ما ندیدیم منعی بیاد که نکنید این کار رو، ازاله نجاست رو منع نکردن با آب مضاف. خب پس بنابراین اونایی که قبول دارن همه که تا چیزی منعش نیاد جایزه و برای این کار منعی نیمده، پس همه قبول دارن ازاله نجاست با آب. ولی غافل از این که خب سید ندیده منعشو، منعش بعدن پیدا شده که منع کردن ما رو. ببینید هم سید دروغ نگفته، ادعای اجماع کرده، منتها علل قاعده دروغ هم نگفته. از این ورم ببینیم یک نفر هم قائل نداره، بعد معلوم میشه که دلیل بر منعش رسیده، دلیل بر منع ازاله نجس داریم با آب مضاف. حالا ایشون چه نتیجه ای میخواد بگیره از این توجیه محقق؟ میگه نگاه کن، پس معلوم میشه اصل یک امر مسلمیه، اگر این اصل یک امر مسلمی نبود ایشون نمیتونست توجیه کنه. چرا تونست توجیه بکنه حرف سید رو؟ این مطلبی که واقعیت نداره و سید فرموده چرا تونست توجیه بکنه؟ برای اینکه اصالت البراءه رو همه قبول دارن، همه قبول دارن تا چیزی منعش نیاد جایزه. اگر این مطلب متفقون علیه نبود ایشون چنین توجیهی برای حرف سید مرتضی نمیتونست بکنه. پس معلوم اصالت البراءه متفقون علیه که تا چیزی منعش نرسه جایزه، که ایشون توانست این توجیه رو بکنه. پس اینم که نه یک اجماعی میشه از ناحیه آقای محقق، ولی در مسائل مصریه ایزن، یعنی همونطوری که در معارج ادعای اجماع کرده بر براءت، در مسائل مصریه هم ایزن، اما نه همینجوری در توجیه کردن نسبت سید مرتضی الی مذهبنا. چی رو نسبت داده سید مرتضی؟ جواز ازالت نجاست بالمضاف. سید مرتضی به مذهب ما یعنی امامیه، اجمع الامامیه نسبت داده ایشون که امامیه ازاله نجاست با مضاف رو جایز میدونن، با حال اون که عدم و برود نسنفی ابدا همچین روایتی ما نداریم که این کار جایزه. من اصلنا، این من بیان اون حرف آقای محققه. محقق در مسائل مصریه در توجیه این نسبت یه چیزی گفته، اون چیز اینه، این حرف محققه. من اصلنا یعنی من قاعدتنا، آقای محقق فرموده در قاعده ما داریم اصلنا یعنی ما امامیه یه قاعده مسلمی داریم و او عمل به اصل حتی یثبت الناقل، این مسلمه. هر چیزی که ناقلش نیامده یعنی مانعی براش نیامده ما طبق اصل اون چیز رو جایز میدونیم. بعد که اینو گفته، گفته ولم یثبت المن، خب سید مرتضی دیده ثابت نشده منع از نزاله نجاست به مایعات، چون دیده مانع نیامده. از این ورم که همه قبول دارن چیزی که منعش نیاد جایزه، پس سید مرتضی اگر چنین اجماعی به ما نسبت داده اجماع قاعده ایه، اجماع تتبعی نی. حالا ایشون میخواد نتیجه رو بگیره، حالا این توجیه درسته نه، به این کاری نداشته باشین، میخوایم نتیجه بگیریم. این حرف شیخ ماست. لولا شیخ انصاری میفرماد لولا کون الاصل اجماعی، یعنی اصل براءت، اگر اصل براءت یه اصل اجماعی نبود، متفقون علیه کل نبود، لم یحسن من المحقق قدس سره جعله جعل اصل وجهن ای توجیهن، امکان نداشت ایشون اون اصل رو توجیه قرار بده برای نسبت مقتضای اون اصل. مقتضای اصل چی بود؟ جواز ازاله نجاست به مایع مضاف. مقتضای اون اصل چی بود؟ سید مرتضی مقتضای اون اصل که جواز ازاله نجاست به مایع بود او رو نسبت داد به مذهب ما. ایشون میفرماد اگر این اصل مسلم نبود، یعنی اصالت البراءه، امکان نداشت محقق بیاد جعلهو یعنی اون اصل رو بیاد توجیه قرار بده برای نسبتی که سید مرتضی به ما داده. از کدیم حالا توجیه درستی یا نه، با اون کاریم نداریم، ما میخوایم نتیجه بگیریم. چرا محقق اومد این توجیه رو کرد؟ برای اینکه دیده اصالت البراءه امر مسلمیه، اگر اصالت البراءه امر مسلمی نبود نمیتونست ایشون بیاد این اصل و توجیه قرار بده برای این نسبتی که سید مرتضی به ما داده. پس اینم یکی از اون نقل اجماعات. پس چند نه آقای محقق با این توجیه کرده داره برای ما نقل اجماع میکنه. خب این مال اجماعات، دیرو گفتیم اجماعاتی داریم شهراتی داریم، شهراتش همونیست که ما قبلا گفتیم، شهرات همون اجماعات محصله است. ایشون میگه اون شهراته، قدما و متأخرین رو بذار کنار این چند تا نقل اجماعها، یقین پیدا میکنی که مشتبهات محکوم به حلیته. البته این شهرات قبلا اسمش ما گذاشتیم اجماع محصل، پس نتیجه این عبارتی که الان میخوایم بخونیم اینه، اون اجماعات محصله رو بذار کنار این اجماعات منقوله، شما یقین 100% برات حاصل میشه که اجمع الاصولیگی بلا خلاف همه براءتی هستن. و اما شهرت فانها یا انما دو نسخه هست، انما تتحقق، اون شهرت همون اجماعات محصله سا، همون اجماعاتی که ما از قدما تا متأخرین شمردیم، گفتیم این مشهور بین علما، اما اون شهرت متحققه اونم تتحقق بعد از تتبع. تتبع همون تحصیل دیگه، یعنی بعد از تتبع در کلمات اصحاب، بعد از اینکه انسان تحصیل آرا کردیم خصوصا فی الکتب الفقهیه، مخصوصا اگر انسان تتبع بکنه تو کتابهای قدما و متأخرین، یقین میکنه که اینا همشون براءتی هستن. و یکفی فی تحققها براءت، کافیست در تحقق براءت یا تحقق شهرت، کافیست در تحقق اون شهرت ذهاب من ذکرنا من القدماء و المتأخرین، یعنی همین مقدار مقداری که ما نقل کردیم، 5-6 نفر از قدما نقل کردیم، 3-4 نفر از متأخرین، این یکفی در تحقق شهرت، این کفایت میکنه. این شهرت در تحقق این شهرت کفایت میکنه. ذهاب من ذکرنا، یعنی همون 7-8 قدما، همون چند تا متأخرین کفایت میکنه که چنین شهرتی محقق بشه. خب تا اینجا آقا اجماع تعلیقی که گفتیم ارزشی نداره، اجماع تنجیزی رو هم با اقسامش خوندیم که منقول و محصل، منقول به خبر واحد و منقول به تواتر، آخرین قسم اجماع، اجماع عملی، که وقت اینجوری تقسیم کردیم اجماع بر دو قسم: تعلیقی، تنجیزی. تنجیزیش هم یا قولی یا عملی. قولیش چند جور بود خوندیم، مونده عملیش. و اما قسم ثالث یعنی الاجماع العملی، اجماع عملی داریم. الکاشف عن رضا المعصوم، که این عملا علما، نه علما اصلا، متشرعه، اونم نه متشرعه دین خودمون، متشرعه سایر ادیان. خب ادیان دیگه هم افرادی بودن که متشرعه بودن، بنای متشرعه بر اینه، فقط از محرمات اجتناب میکردن. اصلا تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی اتیان واجبات، ترک محرمات. اونی که حرام بوده اینا ترک میکردن. بنابراین اما محتملات الحرمه رو اینو نه انجام میدادن. البته بعد از فحصا فراموش نشه، ما همش هی میگیم انجام شبهات حکمیه تحریمیه جایزه، یعنی بعد الفحص. انسان انقدر باید فحص بکنه تا مایوس بشه از دلیل حرمت، اون وقت اون میتونه، اون موقع میتوانه حکم به حلیت بکنه، اونم حلیت ظاهریه. باز به باقی ما کاری نداریم ما. یعنی اگر من یک عمری فحص کردم ببینم آیا توتون حلال یا حرامه، دلیلی بر حرمت پیدا نکردم، البته احتیاط بکنم که چه بهتر، چون بالاخره یک هزارم یه درصدی احتمال حرمت میدم. اما نه، اگر خواستم انجام بدم عیبی نداره، حلاله. اما چه حلالی؟ اونم حلال ظاهری، و الا واقعا ممکنه حرام باشه، منتها من مسئول نیستم. از ثالث اجماع عملی، یعنی پای قول تو کار نی، عملا همه علما و بلکه سیره مسلمین به این اجماع عملی سیره قطعیم میگن. این اجماع عملی اسم دیگم داره، یعنی از سیرت القطعیه، سیره قطعیه مسلمین، از اول شریعتمون، نه مسلمین، فی کل شریعت، سیره متدینین هر شریعتی بر این بوده. در مقام عمل خودشونو ملتزم نمی کردن به ترک محتمل الحرمه، دیگران رو هم ملزم نمی کردن که شما هم باید محتمل الحرمه رو ترک بکنین. نه، همینقدر که فحص می کردن دلیل بر حرمت پیدا نمی کردن، مرتکب می شدن، اینا می گفتن عیبی نداره. ایشون می فرماد که و خلاصه مطلب، سیره قطعیه مسلمی بلکه همه شرایع بر این بوده، عدم التزام، یعنی در مقام عمل خودشون ملتزم نبودن، والالزام کسی را ملزم نمی کردن. نه خودشون ملتزم بودن به ترک محتمل الحرمه، و نه کسی رو الزام می کردن به ترک ما یحتمل ورود و نهی عنه من الشارع بعد الفصل. و عدم الوجدان، این همون عدم الوجدان، همون یه عصیص که من می گفتم بعد الفصل، والیأس عن دلیل الحرمه، اون کار رو مرتکب می شدن. حالا ایشون به جایی است عدم الوجدان میگه، میفرماد همینقدر که احتمال میدادن حرامه ولی فحص میکردن و دلیلی پیدا نمیکردن، ولو احتمال حرمت هم میدادن انجام میدادن. خلاصه اینا مقید بودن محرمات دینشون رو ترک بکنن، اما حالا محتملات الحرمه اونا رو مقید نبودن، البته بعد الفحص. و الا عرض کردیم قبل الفحص ما احتیاطی هستیم، اگه شما شک کردی فلان چیز حرامه یا حلال، تندی نمیتونی بگی حلال، بعد فحص بکنی و دلیل پیدا نکنی بر حرمت، اون وقت میتوانی حکم بکنی به حلیت، اونم حلیت ظاهریه. ایشون میگه اصلا بنای پیغمبرا بر این بوده، پیامبران هر دینی که میامدن نمیگفتن مردم آب حلال، نون حلال، گوشت حلال، میوه‌جات اینا رو نمیگفتن. میگفتن زنا حرام، ربا حرام، شرب خمر حرام، لحم خنزیر حرام، حراما رو میگفتن. بنا نبوده حلالا رو بگن. چرا؟ برای اینکه همینقدر که من این نیاد همین کافه است برای حلیت. لذا ایشون میفرماد که و ان طریقت الشارع، اصلا طریقه هر شارعی، حالا شرع خودمون، کان تبلیغ المحرمات، محرمات رو به مردم ابلاغ میکردن، دون المباحات، چی حلاله چی حلال نی.
ولی من حال حال شبهات و گفت المحرمات،
بله دیگه بهتره دیگه، بله میخونیم اون ادله اخباریین هم نرسیم دیگه. یکی از ادلهی که اخباریین میگن باید در شبهات احتیاط کرد همین روایتیست که ایشون میگه، ولی نرسیدیم هنو سندن و دلالتن. ما تمام اینا رو جواب میدیم فعلا تو ادله خودمونی. ما میخوام بگیم آقا ما تا چیزی رو دلیل قطعی بر حرمتش پیدا نکردیم حکم به حلیت ظاهریش میکنیم. اما این روایت و امثال این روایت داغتر از اینم هم، اما اون روایات بعضیاش سندش خرابه، اونام که سندش درسته دلالتش درست نی، یعنی دلالت بر وجوب احتیاط نمیکنه، دلالت بر رجحان احتیاط میکنه. و ما هم قبول داریم چه خیلی خوبه که انسان یه چیزی رو که یه درصد هم احتمال حرمت میده خوبه ترکش بکنه. صحبت خوبه نی، اونا میگن واجب ترکش کنی، ما میگیم نه واجب نی، و الا رجحانش کسی حرف نداره. طریقه متشرعه محرمات رو تبلیغ میکردن و به مردم ابلاغ میکردن، نه مباحات را. و لیس ذالک الا، لیس الا شو بدرید کنار، و ذالک چرا بنای شرایع بر این بوده؟ ذالک چرا بیان شرایع بنا بر این بوده که فقط محرمات رو بگن؟ و ذالک لعدم الاحتیاج، یعنی رخصت در فعل احتیاج به بیان نداره، مرخص بودن. ممنوعیت دلیل میخواد، ممنوعیت دلیل میخواد، جواز دلیل نمیخواد. یعنی اگر بخوام بگیم این کار ممنوعه اون دلیل میخواد، و الا اگر بگیم این کار جایزه، جواز چیزی که دلیل بر حرمتش نداریم رخصت داریم، یعنی مرخصید در انجام اون کار. و ذالک چرا اینجوریه که بیان پیامبران همیشه بیان تبلیغ محرمات بوده؟ این برای اینه که احتیاج نداشته رخصت در فعل، یعنی انجام کار او احتیاج به بیان نداره. همینقدر که محرمات فقط بیان میخواد، محللات دیگه بیان نمیخواد. لذاست که ما میتونیم بگیم برای توتون هم که بیان حرامی نیامده پس محکوم است به حلیت. خب قال المحقق، حالا همینی که ما الان گفتیم میخوام از قول محققم بخونیم، معارج صفحه 205. این عبارتی که الان از آقای محقق صاحب شرایع در معارج که کتاب اصولی ایشونه صفحه 205، این همین حرفی که ما زدیم. ایشون فرموده تمام شرایع بناشون بر این بوده، تخطئه نمی کردن کسانی که مبادرت می کردن به ارتکاب محتملات الحرمه، حتی البته باید بعد الفحصا، یعنی اگر کسی شک می کرد در حرمت چیزی، فحص میکرد و دلیل پیدا نمیکرد، مبادرت میکرد به انجام اون کار، هیچ کس تختهش نمیکرد، حتی اگر بعدن معلوم میشد که این حرام بوده، این بنده خدا گشته دلیل پیدا نکرده، خب انجام داده، اتفاقا 40-50 سال بعد دلیل بر حرمت این پیدا کرد، ملامتش نمیکنن، نمیگن ها تو چرا 50 سال پیش احتمال حرمت میدادی، چرا انجام دادی؟ خب اون موقع انجام داده برای اینکه این دلیل پیدا نکرده، الان که دلیل بر حرمت پیدا کرده تختهش نمی کنن. این این حرفی که ما الان ادعای اجماع عملی کردیم، آقای محقق هم در کتاب معارج این همین حرفا رو زده. الا ما حکیان، حکایت شده، یه روزی عرض کردم تو رسائل بیش از 100 مورد شما حکیه میبینین. این سرش اینه، شیخ انصاری اصلا با یه چشم اومد طلبشو، یعنی از اول
اولی که اومد طلبه شد یه چشمش اصلا دید نداشت، با یه چشم طلبه شد، انقدر از این یه دونه چشم کار گرفت که دیگه آخر سر این یه دونه چشمم معوف و معیوب شده بود. و این رسائل آخرین کتاب ایشونه. تو مکاسب و طهارت و اون کتابای دیگه ایشون انقدر حکیه نداره. ایشون اولا از نظر کتاب خیلی غنی نبود، هر کتابی رو نداشت، اونایی هم که داشت نمیتونست دیگه مطالعه کنه، براش میخوندن، لذا تو رسائل هی داره حکیه. این سرش همینه، حکیه ما خودمون ندیدیم ولی برای ما حکایت شده از آقای محقق که در معارج صفحه 205 این حرفو زده، فرموده اهل الشرایع کافتن، همه متدینی، چه شریعت خودمون چه شرایع گذشته، لا یخطئون. مبادره، کسی که مبادرت میکرد، من بادره یعنی کسی که مبادرت میکرد به تناول شیئی از مشتبه‌ها، اگر کسی مرتکب یه مشتبه الحرمه میشد اینو ملامتش نمیکردن، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعیت اذنش آمده، کل شیئ لک حلال، در شبهات موضوعی اذن ارتکاب آمده، اما در شبهات حکمیه اذن نیامده. ایشون میگه فرقی نمیکنه، چه شبهات موضوعیه که بدانیم شارع اذن داده، چه شبهات حکمیه که نمیدانیم شارع اذن داده، مثل توتون. ایشون فرموده کسی که مبادرت میکرد به تناول و اکل چیزی از مشتبهات الحرمه، او رو تختیش نمیکردن. حالا سوا اون علم الاذن فی حامل الشر، شبه موضوعیه، چه اون که اون مشتبهات رو بدانیم اذنش آمده از طرف شارع، مثل این که نمیدونم این ظرف حرام یا حلال، پاک یا نجس، خب شارع اذن داده، چه اونایی که لم یعلم، مثل توتون، که نمیدونیم شارع اذن داده یا نه، میگه فرق نمیکنه، مشتبهات به ماه و مشتبهات ارتکابش جایزه. ولا یوجبون علیه این ضمیر رو به اون من بادره برمیگرده، یعنی اون آقایی که مبادرت میکنه به ارتکاب شبهات، واجب نمیکردن بر او عند تناول شیء من المأکول والمشروب ان یعلم. این ان یعلم تعبیل مصدر میره، میشه مفعول لا یوجبونه. لا یوجبونه که فعل و فاعله، مفعول میخواد، مفعولش اون ان یعلم تنسیس علا عبارته، تنسیس یعنی تصریح، یعنی علم به تصریح. واجب نمی کردن به اون طرف که تو باید علم داشته باشی به تصریح شارع بر اباحه، یعنی به این آقایی که میخواد این کار انجام بده بهش نمی گفتن بر تو واجبه که بدانی شارع تصریح کرده نه، اینو بهش نمی گفتن. اون همینقدر که نمیدونست حرام یا حلاله، فحصشو می کرد، دلیل حرمت پیدا نمی کرد، انجام میداد، اینا تخته اش نمی کردن. واجب نمی کردن بر او این که باید بداند تصریح شارع رو بر اباحه این چیز، حتی اگر این مرتکب مشتمل الحرمه رو انجام میداد و بعد معلوم می شد حرامه، بازم تخته اش نمی کردن، نمی گفتن تو چرا اون روز این کار رو انجام دادی، خب اون روز انجام داده دلیل بر حرمت پیدا نکرده، پس معلوم میشه اجماع عملی همه شرایع، نه شریعت خودمون، بر این که مشتبهات الحرمه محکوم به حلیته. و یعذرونه، معذور میدانستنی، ضمیر همه به اون من بادره برمیگرده، مبادر، ضمیر همه به اون مبادر برمیگرده، معذور میکردند او را در کثیری از محرمات، اذا تناولها من غیر علمه، یعنی اگر یه حرامی رو بدون علم به حرمت انجام میداد بعد معلوم میشد حرامه، معذورش میدانستن، میگفتن عیبی نداره. حالا محقق میخواد نتیجه بگیره، این حرفایی که دیگه از محقق میخونیم، حالا محقق خودش میخواد نتیجه بگیره، میگه ولو کانت، یعنی کانت المشتبهات، اگر اگر بنا بود مشتبهات، مشتبهات محظور باشه، یعنی ممنوع باشه، حرام باشه، لأسرع او الى تخطئته، حرائن سرعت میکردن متشرعه به تخطئه ایشون حتی یعلم العید، یعنی میامدن این شخصی رو که این محتمل الحرمه رو انجام داده تخطئش میکردن، میگفتن تو حق نداری تا اذنش بیاد، ولی این کارا رو نمیکردن. پس محقق نتیجه گرفته که نه تنها دین خودمون، تمام شرایع متدینین فقط از محرمات اجتناب میکردن، اگر یه مشتبه الحرمه ای داشتن فحص میکردن، دلیل پیدا نمیکردن، او رو انجام میدادن، اگرم یه موقع حرام در میامد ملامتش نمیکردن. اینا همه دلیل است بر این که چیزی رو که انسان علم به حرمتش نداره بعد از فحص محکوم به حلیت، البته حلیت ظاهریه. خب حالا ایشون میخوان در این اجماع قولی خدشه بکنن، عنایت بفرمید آقا ما فردا انشالله دلیل عقلی رو شروع میکنیم، فردا دلیل آخرین دلیلمون که دیگه بعد از او وارد ادله اخباریگی میشیم.
آیا نگفته عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، کسی پیدا نشد دلالت نمیکنه،
کافیه دیگه بعد
نداره.
ما نمیگیم حلال واقعیه، اگه ما میگفتیم حلال واقعیه شما باید بگی از کجا، بلکه باشه شما پیدا نکردی، نه حالا که پیدا نکردیم کافیست برای حلیت ظاهریه. اگر من میگم چیز مشتبه شما بگو حلال است واقعا، شما یه اشکالو بکن بگو از کجا میگی حلال واقعا، شاید باشه شما ندیدی، نه بله احتمال داره، احتمال داره واقعا هم حرام باشه، با اینکه احتمال داره ولی من به وظیفه خودم عمل کردم، همینقدر که زحمت کشیدم دلیل بر حرمت پیدا نکردم، برای ارتکاب من مجوز دارم، اما واقعا هم حلال یا نه من به اون کاری ندارم. عنایت بفرمایید دلیل عقلی که ما فردا میخوایم بخونیم، دلیل عقلی یعنی تا حالا کتاب و سنت و اجماع اقامه کردیم بر براءت، فردا انشاءالله دلیل عقلی میخوایم بیاریم. آقای شیخ ما میخواد بگه این اجماع عملی برگشتش به اون دلیل عقلی فردا، پس چیز اضافه اینی خدشه ایشون اینه، این دلیلی که الان آقای محقق شما به عنوان اجماع ذکر کردی که اجمع العلماء که ارتکاب مشتبهات جایزه، این عبارت و نخرای دلیل عقلی فردا، پس چیز اضافه اینی دلیل عقلی چیه؟ ما فردا دلیل عقلی بیاریم آقا، چیزایی که شما علم به حرمتش نداری، بیان نیامده بر حرمتش، شما میتونی مرتکب بشی، اگر مرتکب شدی و قیامت معلوم شد حرام شما رو نمیشه عقوبت کرد. ما میخوام اینو بگیم چرا نمیشه؟ برای اینکه عقاب بلا بیانه، بیان نیامده بود، من گشتم بیانی از طرف شارع نیامده بود بر حرمت، من انجام دادم، عقل میگه عقاب بلا بیان. داریم دلیل فردا رو میگم ها، فردا ما دلیل عقلی اینجوری میاریم، میگیم آقا چیزایی که نمیدانی حرام یا نه، فحصات هم کردی بیانی پیدا نشده بر حرمتش، شما اگر اینو مرتکب شدی قیامت معلوم شد حرامه، شما را عقوبت نمیتونه بکنه. چرا؟ عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه، مؤاخذه بلا برهان قبیحه، این الان مؤاخذه بلا برهانه، اگر شارع منو مؤاخذه کنه برهان نداره، کار شارع بهش رفتن لازم نیست منطبقه با حکم عقل بشه، ولی جهنم رفتن عقل باید امضا کنه، مگه انسان هر کسی رو میتونه جهنم ببره و عقوبت کنه؟ عقوبت مصحح میخواد، ثواب لطف خداست، فضل خداست، یه کافری رو بخواد ببره بهشت، اما عقوبت مصحح میخواد. این آقایی که زحمت کشیده دلیل پیدا نکرده بر حرمت، خاطر جمع شده که حرامینی انجام داده، خب اینجا الان بیانی به دستش نرسیده، اگر بخوان قیامت این آقا رو عقوبتش بکنن که مرتکب حرام شدی، میشه عقاب بلا بیان، مؤاخذه بلا برهان، و عقل اجازه نمیده. حالا که عقل میگه مؤاخذه بلا بیان قبیحه، پس عقل اجازه میده که این محتمل الحرمه رو انجام بده، یعنی عقل به شما میگه، میگه آقا این چیزی که احتمال حرمت میدی، تو حالا اینقدر زحمت کشیدی، من به تو اجازه میدم اینو انجام بده، اگرم حرام باشه من نمیذارم شارع تو رو عقوبتت بکنه. این دلیل عقلی فرداست. ایشون میفرماد این اجماع این آقای محقق برگشتش به اون دلیل عقلی فرداست. شما میفرمایید متشرعه تخطئه نمی کنن مبادر مرتکب مشتبه الحرمه رو، ایشون میگه تخطئه نمی کنن. اما اگر مقصود از این که تخطئه نمی کنن یعنی عقاب بلا بیان قبیحه، یعنی تخطئه نمی کنن برای اینه چون بیان نیامده. اگر مقصود از این که میگی تخطئه نمی کنن از این جهت که میخوای بگی عقاب بلا بیان قبیحه، این میشه دلیل عقلی فردا. چیز اضافه ای شما نفرمایید.
بلا بیان قبیحه اینجا بیان هست، اصالت در اشیا حضرت.
تخیل میخونیم این
عجب بگیم حضره یا توقفه این بیان
هست. میخونیم اینا رو صفحه 214. این که شما معلوم صفحه چندیم؟ 200 چنده؟ بله 214. 9 صفحه دیگه دندون رو جگر بذار شما. اولی خط یعنی با این کتابا صفحه 214 سطر اول، آیا اصل در اشیاء اباحه است یا حضر؟ اینو باید بحث کرد.
بگونه یکی اباحه است توقف،
میگم بحثشو باید بکنیم اونجا. آیا اصل در اشیاء، خب بله شما میگه اصل در اشیاء حضره، ما قبول نداریم. یه عده میگن اصل در اشیاء اباحه، یه عده میگن وقفه. هر چی داره در جای خودش. از کدام چند بار ایشون کلمه کلمه چیزا رو یاد میگیره، جای مصرفشو بلد نی، جای مصرفش اینجا نی. اینو در جای خودش باید بحث بکنیم که آیا اصل در اشیاء رو اباحه بگیریم یا حد. ما الان داریم اینو میخونیم، میگیم شما آقای محقق میگی این آقا رو تخطئه نمیکنن، چیه مقصود؟ تخطئه نمیکنن برای اینکه عقابش عقاب بلا بیانه. اگر این مقصودتون دلیل عقلیه، کاری به حرف شما نداره. این برگشت حرف شما به اون دلیل عقلیه. لذا ایشون میفرماد عقولو ان کان الغرض ممازوکه، یعنی این آقا این چیزی که ذکر چی بود؟ من عدم تخطئه. مقصود از این که تخطئه نمیکنن یعنی چی؟ ان کان الغرض و بیانه، این بیان خبر کانه. اگر غرض از این عدم تخطئه میخوای اینو بیان کنی که قوی هست مؤاخذه جاهل به تحریم، چون این آقا جاهل به تحریمه از این جهت تخطئه‌اش نمی‌کنن. اگر میخوای بگی افسوده از عدم تخطئه یعنی مؤاخذه جاهل به تحریم قبیحه، فهوه حسن، بله حرف خوبیه. هوه یعنی این قبح مؤاخذه جاهل به تحریم حرف صحیحیه اگر ادله احتیاط نرسه. نظرتون هست یه روز اون روز که اجماع تعلیقی رو میخوندیم ایشون گفت دلیل عقلی آیندمون هم همینجوره، یعنی ما میتونیم بگیم عقل میگه براءت اگه ادله احتیاط نباشه، باید میشه تعلیقی ها برات. حالا به اون اشکال این همون تعلیقیه. عقل به ما میگه چی؟ عقل به ما میگه عقاب بلا بیان قبیحه با عدم بلوغ، یعنی اگر نرسد ادله وجوب احتیاط علیه. ایشون میفرماد این مطلب شما که میگی تخطئه نمی کنن اشاره به قاعده قبح عقاب بلا بیان، حرف خوبیه. لکن نه هو، هو برمیگرده به این قبح مؤاخذه. لکن این قبح مؤاخذه جاهل راجع اون علت دلیل عقلی فردا، این برگشتش به دلیل عقلی فرداست. ولا ینبغی استشهاد لهو، لهو یعنی به اون قبح مؤاخذه، تمام این ضمیرا به اون قبح مؤاخذه برمیگرده. پس سزاوار نیست شما استشهاد کنی برای اون قبح مؤاخذه به خصوص اهل شرایع. بگو بنای کافه عقلا بر اینه. آخه آقای محقق چی گفت؟ گفت بنای متشرعه بر اینه که تخطئه نمی کنن. ایشون میگه اگر مقصودت از این که تخطئه نمی کنن اشاره به قاعده قبح عقاب بلا بیانه، حرف خوبیه. اما پس نگو هم متشرعه، بگو عقلا، کافه عقلا بگو، نه کافه متشرعه. اگر مقصودت از این عدم تخطئه اون قبح عقاب بلا بیانه، بسیار حرف خوبیه، اما برگشتش به دلیل عقلیش که ما فردا میخونیم. پس شما نمیتونی استشهاد کنی به اون قبح عقاب بلا بیان به خصوص اهل شرایع، بگی اهل شرایع تخطئه نمی کنن. نه، بل بنا کافت العقلا، بنای کافه عقلا علی قبح ذالک، اون علی قبح ذالک متعلق به اون بناه، بنای کافه عقلا بر قبح عقاب بلا بیان و ان لم یکونوا من اهل شرایع. خلاصه مطلب، اگر مقصود شما از اون عدم تخطئه اشاره به قاعده قبح عقاب بلا بیان، بسیار حرف خوب خوبیه، اما این دلیل عقلی است که ما فرد میگیم شما چیز اضافه نیوردی. اون وقت اگر دلیل عقلی شد دیگه نباید اینجوری حرف بزنی. شما گفتی چی؟ گفتی متشرعه اینو تخته نمی کنن. همه عقلا منحصره به متشرعه نی. انشالله بقیهش فردا.